اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. در ادامه برنامه خبری امروز چهارشنبه 24 ماه جولای سال 2024 میلادی، نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. کارن دکر، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان که اکنون در قطر حضور دارد، با نشر ویدیوی گفته است که در نشست سیام دوحه زنان افغان حضور نداشتند اما در بحث ها شامل بودند. شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان گفت که در نشست دوحه نمایندگان ویژه بیش از 20 کشور بر حق کار و آموزش زنان در افغانستان تاکید کردند. کرندکر اضافه کرد که هیئت حکومت طالبان از بحث مستقیم در مورد حقوق بشر و موضوعات مرتبط به زنان خودداری کرد. او افزود که طالبان در این نشست گفتند که وضعیت کنونی افغانستان بازتاب دهنده خواستهای مردم این کشور است. اما دکر این را هم گفت که فکر می کند این روایت است که تنها افغانها می توانند آن را تغییر دهند. با گفته دکر، نمایندگان ویژه کشورها بکرات به طالبان هشدار دادند که تا زمانی که بر زنان افغان حق کار و آموزش داده نشود، اقتصاد افغانستان رشد نخواهد کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که جامعه جهانی از این گروه توقعات زیادی دارد اما هیچ گامی در راستای همکاری بر نداشته است. متقی روز سه شنبه 23 جولای در کنفرانس ملی کار در کابل گفت که حکومت این گروه در بخش مبارزه با فساد اداری، مقابله با گروه داعش، محو کشت کوکنار و افتتاح پروژه های بزرگ اقدامات موثری را انجام داده است. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
متقی چنین رویکرد جامعه جهانی را خنده‌دار و حیرت انگیز خوانده، افزود که حکومت طالبان توقع دارد تا جهان در این راستا مسئولیت خود را ادا کند. به گفته این مقام طالبان، در گذشته نبود امنیت بزرگترین چالش بود، اما حالا که به ادعای وی امنیت سرتاسری در افغانستان تامین شده، باید در راستای اشتغال زایی و بهبود زندگی شهروندان این کشور همکاری صورت بگیرد. متقی افزود که علاوه بر عدم همکاری جامعه جهانی بر سهولت‌های مالی و بانکی افغانستان، تعزیرات و محدودیت‌هایی را وضع کرده است. با این حال، وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان کنفرانس دو روزه بین المللی کار را در کابل راه اندازی کرده و هدف آن را بسیج عمومی برای اشتغال زایی و کاهش بیکاری بیان کرده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. کمبرلی چتل، رئیس اداره خدمات مخفی ایالات متحده، از سمتش استعفا داد. به دنبال سوء قصد علیه دونالد ترامپ، به تاریخ 13 جولای در ایالت پنسیلوانیا، قانونگذاران حزب دموکرات و جمهوری‌خواه از چتل خواسته بودند که از سمتش کنار برود. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان کانگریس از حزب جمهوری‌خواه، گفت که چتل دست کم یک هفته پیش باید از سمتش کنار می‌رفت. کمبرلی چتل روز دوشنبه در جلسه استماعی کنگرس ایالات متحده پذیرفت که حمله بر جان دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 ایالات متحده، که در آن وی به گونه سطحی زخمی شد، ناکامی گسترده عملیاتی اداره مخفی ایالات متحده را در طول چند دهه نشان می‌دهد. تحقیق کنندگان بدین نتیجه رسیدند که حمله کننده به تنهایی عمل کرده و نتوانستند هیچ گونه انگیزه قوی سیاسی یا عقیدتی را با وی ربط دهند. وزارت خارجه ایالات متحده توافق دو جناح فلسطینی حماس و فتح برای تشکیل حکومت مشترک در بیجنگ را رد کرد. گروه فلسطینی از جمله حماس و فتح روز سه شنبه 23 جولای در جریان مذاکرات در بیجنگ، پایتخت چین، توافق کردند تا پس از پایان جنگ در غزه دولت آشتی ملی را شکل دهند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در گفتگو با خبرنگاران در شهر واشنگتن دی سی گفت که وقتی صحبت از اداره غزه در پایان جنگ می شود، نمی توان نقشی برای یک سازمان تروریستی داشت. میلر افزود که اماس از مدت ها به این سو یک سازمان تروریستی بوده است. رسانه های دولتی چین گفتند که بیجینگ با هدف ایجاد نقشه رای احتمالی برای غزه پس از جنگ، مذاکرات میان گروه های عمده فلسطینی را میانجیگری کرده است. وانگیه، وزیر خارجه چین، از این مذاکرات دروزه میان رهبران گروه های فلسطینی نظارت میکرد. سازمان فتح و گروه حماس که چندین دهه است بر سر موضوع گیری هایشان در قبال اسرائیل اختلاف نظر دارند، اما با 12 گروه کوچکتر فلسطینی شامل در این مذاکرات، اعلامیه ای را برای پایان دادن به سالهای اختلاف و تشکیل یک دولت آشتی ملی امضا کردند. اسرائیل نیز به سرعت این پیمان را محکوم کرد.
استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، عصر سه‌شنبه 23 جولای با ارائه تازه‌ترین جزئیات پس از دستور اسرائیل برای تخلیه بخش‌هایی از مناطق مزدحم جنوب غزه گفت که بر اساس بررسی همکاران امور بشری که تحرکات مردم را نظارت می‌کنند، 150,000 نفر از خان یونس فرار کردند. دوجاریک افزود که اوچا نگرانی سازمان ملل متحد را در مورد فاصله زمانی کوتاه میان پرتاب اعلامیه که به مردم میگوید ساحه را ترک کنند و تشدید عملیات نظامی که به گفته دوجاریک خطرات قابل توجه را برای فرار کنندگان ایجاد میکند ابراز کرده است. یک مقام ارشد سازمان جهانی صحت روز سه شنبه 23 جولای و پس از تثبیت ویروس پولیو در نمونه فاضلاب در غزه، از شیوع پولیو و دیگر بیماری‌های ساری در این ساحه جنگ زده ابراز نگرانی شدید کرد. شبکه لابراتوارهای جهانی پولیو هفته گذشته اعلام کرد که در 6 نمونه محیطی که به تاریخ 23 جون از سیستم فاضلاب غزه گرفته شده بود، شکل دوم ویروس پولیو تثبیت شده است. یادل سفریبیکوف، مسئول برنامه‌های اضطراری صحی سازمان جهانی صحت، در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی تأکید کرد که تاکنون نمونه‌های انسانی برای تثبیت پولیو گرفته نشده و مشخص نیست که آیا واقعاً کسی در غزه به این ویروس آلوده شده است یا نه. با این حال، این مقام سازمان جهانی صحت با اشاره به بحران شدید بشری ناشی از جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه هشدار داد که نوع دوم ویروس پولیو مانند نوع اول و وحشی آن میتواند سبب فلج و حتی مرگ کودکان شود که واکسین نشده باشند. در حالی که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای سفر رسمی به واشنگتن آمده است، صدها اسرائیلی روز سه شنبه در تل ابیب تا وزارت دفاع اسرائیل راهپیمایی کرده و خواهان یک توافق فوری برای رهایی گروگان‌ها شدند. خانواده های گروگان های باقی مانده نزد حماس در این راهپیمایی شرکت داشتند. نتانیاهو گفته است که یک توافق آتش بس که ده ها گروگان را از اسارت رها می کند ممکن شکل گیرد. صدر اعظم اسرائیل در یک ملاقات با خانواده‌های گروگان‌ها گفته است که شرایط برای برگشتاندن گروگان‌ها به خانه‌هایشان در حال تکمیل شدن است. او بدون این که معلومات بیشتری بدهد افزوده است که این به دلیل فشار نظامی شدید اسرائیل بر حماس میباشد. خانواده‌های گروگان‌ها از صدر اعظم اسرائیل خواسته بودند که قبل از پروازش به واشنگتن او این توافق را امضا کند. بنیامین نتانیاهو قرار است امروز چهارشنبه در کنگره ایالات متحده سخنرانی کند و روز پنجشنبه با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیدار داشته باشد. حکومت سریلانکا روز سه شنبه 23 جولای به طور از اقلیت مسلمان این کشور به خاطر سوختاندن اجباری اجساد قربانیان کووید 19 عذرخواهی کرد. حکومت این کشور همچنان به خاطر نادیده گرفتن رهنمود سازمان جهانی صحت مبنی بر مسئول بودن روش دفن کردن اجساد به طریق اسلامی معذرت خواست. مقامات کولمبو پایتخت سریلانکا با نشر اعلامیه گفت که کابینه حکومت با نشر پالیسی جدید حق دفن کردن یا سوختاندن اجساد را طور تضمین میکند که رسوم هیچ جماعت در آن نقض نشود. نمایندگان جامعه مسلمان در سریلانکا از عذرخواهی حکومت این کشور استقبال کرده، اما گفتند که مسلمانان هنوز هم تأثیرات منفی تصمیم قبلی حکومت را حس می کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه شنبه 23 جولای گفت که برنامه میزایل کشورش تحرکت و پویایی خوب نشان می دهد. آقای زلنسکی در یک خطابه ویدیویی شبانه اش گفت که به تدریج به احتمال استفاده از میزایل های ساخت اوکراین نزدیک می شوند و تنها به میزایل های کمک شده از جانب متحدین اوکراین متکی نخواهند بود. یک مطالعه جدید نشان داده است که تولید داروی پیشگیری از HIV مشابه واکسین با هزینه بسیار کمتر امکان پذیر است. این دارو که در حال حاضر سالانه 40,000 دلار برای هر بیمار هزینه دارد، می تواند با قیمت 40 دلار در دسترس قرار گیرد. این دارو که لنکاپاویر نام دارد، توسط شرکت دواسازی گلیاد ساخته شده و به عنوان یک پیشرفت بزرگ در مبارزه با HIV ایدز شناخته می شود. و جرارد دارمانین، وزیر داخلی فرانسه، می گوید که هیچ تهدید قوی در برابر رقابت‌های المپیک پاریس وجود ندارد. پاریس 35,000 پلیس را هر روز برای تأمین امنیت رقابت‌های المپیک که قرار است روز جمعه 26 جولای آغاز و تا 11 آگوست ادامه یابد توظیف کرده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
تا
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا، نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، دموکرات ها هشدار دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق در صورت انتخاب مجدد به مقام ریاست جمهوری در ماه نوامبر نهادهای دموکراتیک را نابود خواهد کرد. اما ترامپ گفته است که اگر او در سال 2024 مجددا انتخاب نشود، دموکراسی پایان خواهد یافت. گزارش درو مکوارا، خبرنگار صدای آمریکا، را در این مورد از نجیب خلیل مشنوید.
قانون اساسی سند تأسیس آمریکا است. این قانون سه بخش از حکومت را مشخص می سازد: قوه اجراییه به شمول ریاست جمهوری، قوه مقننه که شامل مجلس نمایندگان و سنا است، و قوه قضاییه که محکمه عالی کشور و سایر محاکم را در بر می گیرد. هر بخش برای کنترل سایرین در نظر گرفته شده است. این تفکیک قوا در قلب دموکراسی آمریکا قرار داند. رونالد چن، استاد حقوق در دانشگاه رادگرز، می گوید:
ما به دلیل تمایل فرضی رئیس جمهور ترامپ در صورت انتخاب مجدد برای کشف سرحدات بیرونی از جمله فراتر از جایی که رؤسای جمهور قبلا رفته بودند، در حال حرکت در آبهای ناشناخته هستیم. من فقط می خواهم یک روز دیکتاتور باشم، فقط برای یک روز دیکتاتور شوم.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، میگوید در صورت انتخاب مجدد به جز از روز اول دیگر دیکتاتور نخواهد بود. اما اگر رئیس جمهور آینده سعی کند از قدرت خود فراتر رود، چه خواهد شد؟ یکی از پیام‌های اصلی مبارزات انتخاباتی دموکرات‌ها این است که ترامپ تهدید برای دموکراسی است. آنها به شورش 6 جنوری و عدم تمایل ترامپ به پذیرش نتایج انتخابات سال 2020 هنگامی که از جو بایدن شکست خورد اشاره می‌کنند. اما رای دهندگان لزوماً باور نمی‌کنند. کریس ادلسون می‌گوید:
چند هفته پیش با شخصی صحبت می کردم که گفت: می دانید، همه این چیزها را درباره تلاش دونالد ترامپ برای سرنگونی دموکراسی می شنوید، اما او این کار را نکرد. در میان برخی از رای دهندگان مستقل احساسات وجود دارد که مفید واقع شد، سیستم کار کرد، انتقال قدرت انجام شد، بنابراین حالا همه چیز خوب است.
با گفته کرت بیلند که دموکراسی و حکومت استبدادی را مطالعه می کند، برای یک رهبر مردمی یا پاپولیست آسان نیست که دموکراسی را نابود کند. او می گوید:
این تنها در صورت اتفاق می افتد که ضعف واقعی بنیادی و فرصتهای خاص مشروطه وجود داشته باشد. بنابراین استدلال من این است که در ایالات متحده این شرایط واقعا عملی نیست. منظورم این است که دموکراسی آمریکایی به نظر من از نظر بنیادی بسیار قوی است.
ویلند می گوید رهبران زمانی که از حمایت گسترده مردمی برخوردار باشند، یعنی با محبوبیت بالای 70%، شانس بیشتر برای از بین بردن دموکراسی دارند. بالاترین میزان محبوبیت ترامپ به عنوان رئیس جمهور 49% بود. بایدن 57% داشت.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای آمریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
در در ادامه گزارش ها. صدر اعظم اسرائیل پس از ورود به واشنگتن گفت که توافقنامه ای که منجر به رهایی گروگان های اسرائیلی از بند حماس خواهد شد در حال شکل گیری است. قرار است بنیامین نتانیاهو امروز چهارشنبه در یک نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا سخنرانی کند و در آخر هفته با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از مرویا زمانی مشنوید. حملات روز دوشنبه اسرائیل در شرق خان یونس منجر به کشته شدن ده ها تن گردید و صدها فلسطینی دیگر پس از دستور تخلیه از آنجا فرار کردند. این صحنه است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل آن را ترک کرده و به یک میدان نبرد دیگر سفر می کند، آن هم سیاسی، زیرا پس از تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری این کشور معکوس شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می گوید
من به دنبال حمایت دو حزبی هستم که برای اسرائیل بسیار مهم است و من به دوستانم در هر دو حزب می گویم که صرف نظر از این که مردم امریکا کی را به عنوان رئیس جمهور بعدی خود انتخاب می کنند، اسرائیل متحد کلیدی و قوی امریکا در شرق میانه باقی می ماند.
این چیز است که رهبر اسرائیل آن را علنی بیان می کند، اما تحلیلگران می گویند در رقابت احتمالی برای کسب قدرت در قصر سفید میانه کاملا هریس معاون رئیس جمهور و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور نتانیاهو یک جمهوری خواه را ترجیح می دهد. جاناتن ریدهولد رئیس بخش مطالعات سیاسی دانشگاه بار ایلین اسرائیل است.
جمهوری خواهان بیشتر از آجندای امنیتی اسرائیل حمایت میکنند و این امر برای هر کسی که در اسرائیل در قدرت باشد صدق میکند. اما نکته دوم این که آنان بیشتر از حکومت راستگرای اسرائیل و سیاست های آنان در قبال فلسطینی ها مهربانتر میباشند.
بر اساس گزارش ها نتانیاهو درخواست ملاقات با ترامپ را پیش کرده است، کسی که سیاست های قابل توجه را در حمایت از اسرائیل در زمان قدرتش انجام داده است. ترامپ در توافق ابراهام که روابط دیپلماتیک اسرائیل با امارات متحده عربی و بحرین را عادی می سازد میانجیگری کرد. همچنان ترامپ سفارت امریکا را از تل ابیب به بیت المقدس منتقل کرد و الحاق ارتفاعات گولان را به رسمیت شناخت. در نهایت هدف اصلی نتانیاهو در واشنگتن آماده سازی زمینه برای حکومت بعدی در امریکا است و با سپری شدن نزدیک به 3 ماه وقفه پارلمان اسرائیل او اهداف خودش را در ائتلاف شکرندهش به پیش می برد. نمرود گوران آگاه مسائل سیاسی در مؤسسه شرق میانه است.
احتمال دارد یک زمان بندی سیاسی وجود داشته باشد که نتانیاهو را قادر می سازد تا زمانی که کنست در تعطیلات قرار گرفت بدون فروپاشی فوری ائتلاف حرکت را انجام دهد، زیرا این کار تا زمانی که کنست به فعالیت بازگردد امکان پذیر نیست.
در اون مدت نتانیاهو می توانست به طور بالقوه علیه جناح‌های راست افراطی در ائتلاف خود عمل کند و پس از نزدیک به 9 ماه جنگ با حماس به توافق آتش بس با این گروه برسد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفت که همچون توافق نزدیک است.
باور دارم که ما در 10 قدمی این کار هستیم و به سوی هدف در حرکت هستیم تا توافق را به دست آوریم که منجر به آتش بس گردد، گروگان ها را به خانه هایش برگردانند و ما را در مسیر بهتری قرار دهند تا تلاش کنیم که صلح و ثبات دائمی را ایجاد کنیم.
با این حال اکثر تحلیلگران تردید دارند که توافق آتش بس فراتر از مرحله اول گسترش یابد. توافق 6 هفته‌ای در جنگ در بدل آزادی برخی از گروگان هایی که توسط حماس نگهداری می شوند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در حال که نمایندگان فدراسیون روسیه برای افتتاح نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد همکاری چند جانبه برای نظم جهانی عادلانه‌تر، دموکراتیک‌تر و پایدارتر آماده می‌شدند. بیش از 50 کشور عضو سازمان ملل متحد از جمله ایالات متحده و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک جسارت روسیه را در رهبری این رویداد محکوم کردند. آنها در این بیانیه گفتند موضوع بحث در زمینه جنگ تجاوزکارانه و وحشیانه روسیه علیه اوکراین نشانه دیگری از دورویی و ریاکاری روسیه است. لیندا تاماس گرینفیلد، نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفت اتحاد جماهیر شوروی در سال 1959 تندیس ساخته شده از مس مردی را به سازمان ملل متحد تقدیم کرد که شمشیر خود را بر یک غشگاو میکوبد. صلاح جنگی را به خیر عام تبدیل میکند، امنیت غذایی و رفاه زراعتی را بر تخریب اولویت میدهد. ولی قابل تذکر و کنایه است که امروز همان کشوری که این مجسمه این آرمان را در سازمان ملل متحد بیان کرد، اکنون فعالانه درگیر جنگ تجاوزکارانه علیه همسایه خود است. وی افزود جنگی که غذا را به سلاح تبدیل کرده و ناامنی غذایی را نه تنها برای اوکراینی ها بلکه برای ده ها میلیون انسان گرسنه در سراسر جهان بدتر کرده است، جنگی که به شدت به تولید برق اوکراین آسیب رسانده و صدها هزار نفر را در زمستان امسال تهدید میکند، جنگی که باعث کشته شدن هزاران انسان بیگناه از جمله ده ها تن در یک بیمارستان کودکان در کیف شده است، جنگی که انتقال غیر قانونی هزاران هزار نفر از خانه هایشان از جمله کودکان را تسهیل کرده است و جنگی که بر پرتگاه هسته‌ای و نقض تعهدات تحریم های بین المللی توسط مسکو منجر شود. سفیر تاماس گرینفیلد گفت کشوری که برای گذاشتن تندیس کوبیدن شمشیر بر یک غشگاو نمادی از درس و بی اتفاقی را در چمنزار محوطه شمالی سازمان ملل متحد گذاشت، تنها با ریاکاری که امروز و هر روز دیگر در این شورا به نمایش گذاشته است مطابقت دارد. وی افزود امروز ما برای استقبال و بهبود چند جانبه گرایی و تعهد مجدد به حقوق بین المللی گرده هم می آییم و در این زمانی که ما صحبت می کنیم روسیه همچنان به کاهش اعتماد به نهادهای ما ادامه می دهد، در حالی که عمدن و آشکارا اصول اساسی منشور سازمان ملل متحد را که احترام به تمامیت ارضی، احترام به حقوق بشر و همکاری بین المللی است نقض می نماید. وی گفت ایالات متحده از فرصت برای گردم آمدن برای بحث در این موضوع جدی صلح و امنیت بین المللی و همکاری چند جانبه استقبال می کند. حتی اگر توسط یکی از اعضای شورا هم دعوت شده باشد که بارها و بارها نشان داده است که این موضوع را جدی نمی گیرد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، یک کارشناس سیاسی امریکا میگوید که در سیاست خارجی حکومت امریکا در مورد افغانستان صرف نظر از این که نامزد دموکرات یا جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود تفاوتی وجود نخواهد داشت، اما او خاطر نشان کرده است که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور انتخاب شود تو ممکن فراهم کردن پول منظم را به افغانستان که برای رفع بحران بشری صورت میگیرد متوقف سازد. توجه کنید به مصاحبه محمد احمدی با ماروین وینبام، کارشناس سیاسی در انستیتوت شرق میانه.
به نظر شما صرف نظر از این که چه کسی نامزد دموکرات ها در انتخابات رئیس جمهوری امریکا باشد، سیاست ایالات متحده امریکا در دوره رئیس جمهوری بعدی در قبال افغانستان چگونه خواهد بود؟
در حال حاضر تفاوت بسیار کمی در پالیسی جمهوری خواهان و دموکرات ها در مورد افغانستان وجود دارد. تمرکز عمده بر روی برسمیت نشناختن و تمرکز بر عصبانیت مشترک با بخش زیادی از جامعه بین المللی در مورد پالیسی طالبان در خصوص زنان و دختران است. اختلافات بین دو حزب وجود دارد در مورد این که در گذشته چه اتفاق افتاده و چه کسی مقصر ناکامی هاست، و به ویژه در زمان ترک نیروهای آمریکایی از افغانستان چه رخ داد که بسیار نابسامانی رخ داد. جمهوری خواهان از این وضعیت علیه حزب دموکرات استفاده می کنند، اما با نظر به آینده به نظر نمی رسد که صرف نظر از این که چه کسی کاندید دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری باشد، دیدگاه متفاوت وجود داشته باشد و یقینا این موضوع جدای از مشکل خروج از افغانستان برای دموکرات ها دوباره یک مشکل در انتخابات پیشرو نخواهد بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری پیشروی این کشور در یکی از سخنانش گفته بود که جای تأسف است که ایالات متحده آمریکا میدان هوایی بگرام را در اختیار ندارد و چین که رقیب آمریکاست او را در اختیار دارد. به نظر شما اگر نامزد جمهوری خواهان در انتخابات به پیروزی برسه، آیا فکر میکنیم که ایالات متحده آمریکا در قبال حضورش در افغانستان غور خواهد کرد و آیا این حضورش در افغانستان دوباره وجود خواهد داشت؟
مسئله میدان هوایی بگرام یک موضوع دیگر از این اتهامات است که دموکرات ها با آن مواجه است. یا موضوع میدان هوایی کابل یا با جا گذاشتن مقادیر سلاح در افغانستان هنگام ترک نیروهای آمریکایی. این مسائل علیه دموکرات ها استفاده می شود، اما طوری که پیشتر اشاره کردم با نگاه به آینده به نظر نمی رسد تغییر در این موضوع وجود داشته باشد. من فکر می کنم جای تأسف است، به خاطر که آنچه در حال رخ دادن است به خاطر است که هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات با آن توافق کرده بودند که هیچ دیپلماتی در افغانستان به جا نگذارند، و این همان واقعیت است که ما حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسیم. اما آنچه در حال رخ دادن است و بسیاری سایر کشورها عمدتاً شامل ایران، چین و روسیه همه به نوع طالبان را به رسمیت شناختند و در نتیجه آن آنچه واقع شده است این است که آن کشورها پیوسته در افغانستان حضور دارند و روابط را برقرار کرده اند، و آنچه را در همین نزدیکی ها شاهد بوده ایم طالبان گفتگوهای استراتژیک با روسیه و چین داشتند. خلاصه کلام این است که به خاطر که ایالات متحده و غرب تماس‌ها و حضور در افغانستان را به طور عمومی حفظ نکردند، در نتیجه سایر کشورهایی که ما عمدتاً در مورد آنها در سیاست خارجی من به عنوان نگرانی یاد می‌کنیم نفوذ خود را در افغانستان برقرار کردند. بنابراین این کار پیامد پالیسی است که قابل درک است، اما کارانه بوده است. این کار در راستای تلاش ما در به انزوا کشاندن طالبان موفق نبوده است.
یکی از انتقاداتی که در عملکرد اداره رئیس جمهوری بایدن هست، انتقال ده ها میلیون دلار پول به افغانستان تحت حاکمیت طالبان به منظور رفع بحران بشری در این کشور هست. انتقاداتی هم وجود داره که گویا این کمک ها به دست طالبان میرسه. حالا به نظر شما صرف نظر از این که دموکرات یا جمهوری خواه اگر به رئیس جمهوری برسه، آیا این کمک ها ادامه خواهد یافت یا قطع خواهد شد؟
شما به موضوع بسیار جالب اشاره کردید. واکنش نخست من این است، به خاطر جدیت موضوع بشری که برای هر دو حزب بسیار سخت خواهد بود، آیا تغییرات در این پالیسی رو خواهد داد؟ طوری که شما می دانید ایالات متحده حمایت بسیار زیاد بیشتری از هر کشور دیگر از افغانستان برای حفظ خدمات غذایی و صحی دارد که نزدیک به بیشتر از 60% نفوذ افغانستان به آن نیازمند است. اما ما نمی دانیم که دارای رئیس جمهوری ترامپ در مشه به انزوا کشیدن بیشتر در سیاست خارجی چگونه عمل خواهد کرد. ما نمی دانیم که در چه حد جمهوری خواهان ممکن بگویند که خوب ما مقادری بسیار زیاد پول در افغانستان مصرف کردیم و ما نمی خواهیم به دست افراد نادرست برسد. توقف حمایت مالی از افغانستان بسیار احتمال دارد که من قبلا به آن اشاره نکردم. این موضوع است که اختلاف بسیار شدید بین دو حزب روی آن وجود دارد. من هنوز احساس می کنم این موضوع برای هر یک از احزابی که به ریاست جمهوری برسد به طور کامل کمک ها را قطع کند مشکل خواهد بود. با در نظر داشتین که نیروهای نظامی را از افغانستان به طور کامل خارج ساختیم، درست نیست که رسانیدن مواد غذایی به مردمی که ناامید هستند متوقف گردد.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.